الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اصلا که بعضی ها ورود فلسفه به حوزه اندیشه مسلمان ها رو و نهضت ترجمه رو مثلا مصیبتی بالاتر از مصیبت اول یعنی سقیفه تلقی کردن و مفاسدی براش برشمردن و روی این نکته پافشاری دارن که انگیزه اصلی خلفا در آوردن این علوم از شرق و غرب عالم در میان مسلمان ها و رواج اونها برای اطفاء نور اهل بیت علیهم السلام و خاموش کردن فروغ اونها و دور کردن مسلمان ها از اونها بوده. خب نکاتی رو در بررسی این دیدگاه عرض کردیم. مهمترین چیزی که میتونه قضیه رو خوب روشن بکنه برخورد خود اهل بیت علیهم السلام با نهضت ترجمه است. نزدیک به دو قرن در محضر خود ائمه معصومین نهضت ترجمه صورت گرفته علوم مختلف از مراکز و مدارس مختلف علمی در اون روزگار به زبان عربی ترجمه می شده و می اومده در میان مسلمان ها، خصوصا در خود مدینه که از جهتی مرکز هم حکومتی هم دینی هم علمی اون روزگار بود تا حدودی، اگرچه بعدا نیمه داری تغییر تحول پیش اومد. نزدیک به دو قرن در محضر خود ائمه اینا صورت گرفته. برخورد خود اهل بیت با اینا چجوری بوده؟ نکته مهمیه. جلسه قبل عرض کردیم که از میان همه مصادر روایی ما این آیونی که نواخباری ها یا همون مکتب تفکیک دو تا روایت رو پیدا کردن که مثلا میتونست مفید باشه برای این فضا که مخالفت اهل بیت رو با علوم وارداتی از جمله فلسفه برسونه. یکی از اون روایت ها در توحید مفضل بود که هم عبارتش رو خوندیم هم نقد و بررسیش کردیم و دیدیم که واقعا اون روی که این آقایون میخوان اراده بکنن از این روایت فهمیده میشه، بلکه عکس او فهمیده میشه. نکاتی بود که در این زمینه گفته شد. روایت دوم که متنش رو در جلسه قبل خدمتتون خوندیم روایتی است که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده. خب روایت طولانی بود، اینا رو خوندیم فقراتش رو برای دوستان. این قسمت رو یه بار دیگه تکرار می‌کنم که ذهن‌ها آماده بشه نسبت بقیه بحث. اینجور اومده در روایت: علماهم شرار خلق الله. خود این علما هم تکرار شده چون بالا یه بار اومد و علماهم فی ابواب الظلمات سایرون، این رو داشت. باز پایین تر این تکرار شده: علماهم شرار خلق الله علی وجه الارض. امام حسن عسکری میفرماد بعدن کسانی میان که اینجور میشه، بعدن زمانی میاد که اینجور میشه، اینجوری میشه. از جمله این نکته: علماهم شرار خلق الله علی وجه الارض لانهم یمیلون الی الفلسفه و التصوف و ایم الله انهم من اهل العدول و التحرف یبالغون فی حب مخالفینا و یذلون شیعتنا و موالینا. و تا آخر حدیث که در جلسه قبل خونده شد. مثلا شیخ مجتبی غزوینی از بزرگان مکتب تفکیک یا همون نواخباری ها در بیان الفرقان جلد 1 صفحه 10 و 11 همین حدیث رو در رد فلسفه و تصوف آورده و استشهاد کرده به این حدیث. خب این حدیث رو از دو جهت باید بررسی کرد، یکی از جهت سندی که به نظرم خیلی مهمه و یکی از جهت دلالی. اینا تقریبا اگر در عصر جدید آمیرزا مهدی اصفهانی تقریبا 80 سال پیش به این طرف این فضا باز شده، ولی این تفکر عرض کردم تفکر هم اخباری هاست، منتها اخباری های قدیم در مقابل اجتهاد و استنباط ایستادن، یعنی فلسفه و منطق اونا که هیچ، در مقابل اجتهاد و استنباط هم مبارزه سنگینی داشتن و به تدریج علمای اسلام بر اونها فائق اومدن. علمای اسلام میگن نه اونها مسلمان نبودن، علما و فقها ها اینها برشون فائق اومدن و اون طیف از اخباریگری ها خابید. ولی مجددا این فضا حالا در هر عصر ممکن نمود بشه باشه، در عصر ما در من عصرم یک قرن هستش که سابقه داره، مجددا گرایش به فهم سطحی ظاهری قشری با ابعاد مختلفی که در این بحث باید گفته بشه، حالا نبادم این صوفی به خرج داد، مجددا دوباره احیا شده، منتها این بار دیگه نمیتونه در مقابل استنباط و اجتهاد بیسته، یعنی دیگه تثبیت شده اون قضیه، لذا رفتن تو حوزه معارف، یعنی تو فضای شریعت به معنی فقه، از این سرخوره شده رفته تو حوزه معارف، در حوزه معارف قائل به چنین معنایست با ادعاهای خاص مشابه، برداشتشون خیلی مشابه برداشتهای اخباری ها هست، البته با اضافه به اون توضیحی که عرض کردیم، این دینا استنباط اینا اصول فقه پذیرفتن دیگه ازتون نمیشه نمیتونن خارج بشن، منتها تو این فضا قرار گرفتن در حوزه معارف یه چنین گرایشی دارن. اسم این مطلب تفکیکم آیه جناب آقای محمد رضای حکیمی دانشمند بزرگوار ایشون گذاشته مطلب تفکیک و موجب انسجام این تفکر شده، چون اسم گذاری اینا خیلی مهمه، ما فکر می‌کنیم اینا اثر نداره، موجب انسجام این روند فکری شده، گرچه در میان خودشون تشدد‌های زیادی هست، حتی اخیراً بعضیایی که به این فضای فکری وابسته بودن به تدریج فهمیدن که اگر ما بذاریم آیات و روایات خودشون زبان باز کنن و حرف بزنن، در نهایت بازم سر از همین بحث فلسفی و عرفانی در خواهد آورد، و لذا میبینم بعضی از اوقات که میگن نه فلسفه نه عرفان نه مکتب تفکیک، مثلا باز و جالبه که اینو باید توجه کرد، چون شعار مکتب اهل بیت، مکتب اهل بیت، این خیلی نکته مهمیه، چون اگر میترسی در مقابل بیستی مثل اینکه بگیر مثلا شما میخوای در مقابل اهل بیت میخوای باشی، یعنی بحث تبلیغاتیش اینا خیلی نکات روانشناسی ویژه‌ای در پیش هست، لذا از نگاه ما همیشه برخورد با اینجور تفکرها به نظرم از راه خود اهل بیت، از راه خود دین و آیات و روایات بهترین راهه، بازی کردید بهترین راه همینه، چون اگه شما بخواهد راه دیگه واردش بشید، بودن مثلا گهگاهی مناظراتی که برگزار میشود از دیگه میرفتن، پیشنهاد ما همین بود که شما از همین طریق وارد بشید برای اینکه بتوانید بحث رو بگنجونید، چون آیات و قرآن اینو میگه، روایات اینو میگه، مکتب اهل بیت اینو میگه، دین اینو میگه، شما میگید مثلا ارسطو اینو میگه، افلاطون میگه، این اصلا معنا نداره، اون مایسن چیکار دارید میکنید شما، یا مثلا عقل اینو میگه ما اینجوری میفهمیم این انسان اینجوری هست، یا مبانی معرفت شناسی، مبانی علم، گرچه اونها بحث اساسی هست، اونها اصلیش اونهاست، و در برخورد با اینجور تفکرها باید از همین مسیر پیش رفت، راحت هم از این مسیر جواب میده، یعنی تو تمام مقوله هایی که این آیون وارد میشن ما از آموزهای دینی، از قرآن، روایات، روایات اهل بیت، روایات رسول الله علیه السلام، ما کاملا چیزهایی داریم که میتواند تثبیت مباحث علمی ما رو در فلسفه و عرفان داشته باشه. حالا در هر صورت از این روایت بسیار استفاده شده در کوبیدن فلسفه و فلاسفه در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، مشکلاتش از این حیث و در فشار بودن فلسفه و اهل فلسفه به خاطر وجود این چیزا و تبلیغات پشت صحنه، نگاه بکنید مثلا آثار امیرزا مهدی اصفهانی رو در اونجا تو در بعضی آثارش میاره که من روایات صریحی در طعن فلسفه و اهل فلسفه آمده. درجه گرده خواهی کسی آگاه نباشه و نبینه و ندونه چیا هست این روایات، مثلا فکر میکنه مثلا در صدر روایات کافی و تحذیب و استفسار و مثلا وافی و بهار و جوامع روایی، در صدر روایات و در ابواب بسیار مهم با راویان بسیار موثق و مثل برخی از روایات خیلی خوب داریم، فکر کنم اینجور محکم و مستحکم در این ارتباط ائمه معصوم موضع‌گیری کردن. به تعبیر علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود اهل فن می‌دونن که اساساً در روایات ما نقد کلام بسیار واضح روشن و با سندهای بسیار محکم اومده، هم سندها قوی تر هم روایت ها واضح تر. اما دیگه الان کسی نیست بگه کلام نه، دیگه الان کسی نیست بگه کلام نه، چون معنا نداره این حرف و قطعا باید اون روایات معنای درست پیدا کنه، کما اینکه ارشاد خود اهل بیت این نکته رو رسونده، این نکته رو باز کرده و روشن کرده. در خصوص بحث فلسفه این مسئله اولا به علاوه ضعیف‌تر کلام می‌خوایم بحث بکنیم. مدت روایت در ارتباط با نقد فلسفه بود، یک روایت در توحید مفصل بود که واسه دیدی چه جوری بود، یه روایت هم همین روایتی بود که صریح‌تر و روشن‌تر هست، روایتی که امام حسن عسکری نقل شده. از نظر سندی وضع این روایت بسیار بغرنج و در واقع تأسف‌بار هست برای کسانی که به این روایت استشهاد میکنن در نقد یک مهله بزرگ. همیشه این نکته رو عرض میکردم که ما در اجتهاد و استنباط فروع جزئی فقهی به روایاتی به مراتب قوی تر از این روایات تمسک نمی کنیم، در مباحث فقهیمون اعتماد نمی کنیم، اینا ضعیفه، ولو با کوچکترین خدشهشی سندی. این روایات به مراتب از اون روایات ضعیفی رو که قابل استناد و استناد و استشهاد در فقه نیست ضعیف‌تره، ولی با این حال بحثی رو که میخواد برسونه بحث بسیار گسترده و مهمی است. اینا رو توجه بکنید، الان جای بحث گسترده تر از این نیست. به تعبیر بعضی بزرگان در بحث‌های فقهی بعضی اوقات مباحث به نحوی روشن و واضح است که حتی اگر ما روایت این خبر واحد صحیح و سند هم در این ارتباط داشته باشیم، اونجا حتی اونجا هم قابل اعتماد نیست و نمیشه عمل کرد. ما اینجوری موارد زیاد داریم حتی در مباحث فقهی. و حالا تو چون این وضعیت این مطلب به این گستردگی و اهمیت، روایت به این شدت ضعیف، این روایت و روایاتی همدست این روایت، چون ما در این روایت فقط اومده که فلسفه و تصوف با هم دیگه انکار شده، چندین روایت دیگه هستش که فقط تصوف یعنی عرفان اسلامی انکار شده. تمام این روایات مصدر اصلیش کتابی است به نام حدیقه الشیعه منسوب به مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی. این کتاب حدیقه الشیعه کتاب با زبان فارسی نگاشته شده و اواخر قرن دهم به نگارش در اومده، یعنی مثلا 900 و مثلا فرسین از 70 به بعد به نگارش در اومده. و همه کسانی که بعدن روایات این کتاب رو نقل کردن، و جالبه که اکثر فقهای ما و بزرگان ما پس از حدیقه الشیعه اعتماد به روایات حدیقه الشیعه خصوصا در بخش تصوف و فلسفه نکردن و تقریبا هیچ یک از این آقایون این روایت رو برای دفعات بعد نقل نکردن مگر دو تا بزرگوار، یکی شیخ حر عاملی در کتاب اثنا عشریه در رد علی صوفیه، یکی در این کتاب اومده و جالبه که خود شیخ حر عاملی در وسائل این روایات رو نیاورده، در یک رساله ای سالا در اوان جوانیش بوده که این رو به نگارش در آورده، در این رساله آورده. و یکی دیگر هم محدث نوری در مستدرک الوسائل، این دیده تو وسائل نیومده، این رو تو مستدرک الوسائل محدث نوری آورده. و این دو بزرگوار تأکید دارن بر این که حالا نکته عرض خواهم کرد. خب این دست روایات از جمله این روایاتی که ما الان داریم بحث میکنیم در هیچ یک از جوامع روایی متقدم ما وجود نداره، هیچ رتبایی از او قابل مشاهده نیست. و حتی جوامع روایی بزرگ ما مثل بهار الانوار. بهار الانوار علامه مجلسی معاصر شیخ الرعاملی هستش. شیخ الرعاملی این روایت را آورده، ولی علامه مجلسی با اینکه بناش در بهار الانوار بر نقل همه تراث روایی شیعه هست، نه فقط غریاش، ضعیف، هر چی هست میخواد بیاره برای اینکه از ضیاع و از میان رفتن رو حفظ بکنه. مثلا بهار الانوار دائرة المعارف روایی شیعه، برای اینکه روایات شیعه که در مثلا رساله های مختلف، کتاب های مختلف، اصول مختلف متشتت اومده، در کتب عربه جاهای دیگه، در هر کتابی اومده، این روایات حفظ بشه. بنای علامه مجلسی چون این چیزی بوده، و علامه مجلسی از رساله های متعددی که ضعف اونها بر همگان واضح و روشن استش اونها را ما برده. و کتاب حدیقت و شیعه به تعبیر خود شیخ الرعاملی نسخش در زمان اون بزرگواران مشهور بوده، این دم دست همه بوده نسخش، ولی علامه مجلسی یک روایت از این روایات را نقل نکرده، با اینکه میدونید دهد علامه مجلسی برخلاف پدر بزرگوارشون که متمایل به فلسفه و عرفان بودن، خودشون اینجوری نبوده، یعنی شخصیت در واقع حدیثی و روایی فقهیه، یه چنین فضایی داره، هیچ از این روایات رو نقل نکرده. دو تا مشکل تو روایات حدیقت و شیعه هست. یکی این که اصلا انتساب این کتاب به مقدس اردبیلی محل تردید جدیه، یعنی اصلا معلوم نیست محقق اردبیلی، تو فقه محقق اردبیلی از ابواب، از جهات اخلاقی و اینها بهش میگن معروف است به مقدس. یکی اصلا فهمن. یکی این که اصلا این کتاب مال ایشون نیستش. این شک و تردید در انتساب کتاب تو زمان خود شیخ الرعاملی وجود داشته، تو زمان خود علامه مجلسی بوده، لذا در کتاب الاسم اشعریه شیخ الرعاملی شش وجه، یعنی اصلا این بحث رو مطرح میکنه که بین آیون اختلاف هست که این کتاب مال مقدس اردبیلی هست یا نیست. ایشون شش وجه نقل میکنه که میخواد اثبات کنه این کتاب مال مقدس اردبیلی هست، مال محقق اردبیلی هست. در میان این شش وجه را دوستان بعداً ملاحظه میکنن، در میان این شش وجه همچنان که یادداشت کردیم، وجه اول، سوم، چهارم و پنجم، حالا بعداً دوستان ببینن، صرفاً برای بالا بردن شماره های ادله و استدلال هاست. بس را دیدید اینجوری میشه دیگه، مثلا طرف میخواد یه چیزی اثبات کنه، میگه اولاً، دوماً، سوماً، چهارماً، پنجماً، همش داشت میگردید دو تا وجه مثلا یه مقداری قابل اعتنا وجود داره. یعنی این مسائل حالا چی باید اسمش رو گذاشت، تبلیغات علمی باید گذاشت، هر چی میخواد بگید، اینا هست و قدیم هم بوده، الان هم هست، همیشه هم هست، اینا باید توجه کرد. خود انسان هم باید پرهیز کنه از این حالت و این وضعیت، ولی موضع باشه انسان که اینا هست. سه چهار وجهش که واقعا فوق العاده ضعیف هست به تعبیر ما، یعنی صرفا برای بالا بردن شماره های وجوه در نقد طرف مقابل هست. اما دو تا وجه قابل توجه هست. یه وجه اینه که این نسخه ها الان مشهور هست که مال مقدس اردبیلیه، یعنی تکیه کرده بر شهرت، شهرت انتساب کتاب به مقدس اردبیلی یکی از ادله خوبیشون هست در اونجا، گرچه مخالفینی هم وجود دارن. وجه دیگر که به عنوان وجه ششم ایشون مطرح کرده، توجهی به این وجه ششم شک و شبهه رو در انتساب کتاب بیشتر میکنه، حداقل شک و شبهه رو در تحریف کتاب بیشتر میکنه. چرا؟ چون بعدن کسانی رو که به دقت در این کتاب پرداختن، همون زمان شیخ الرعاملی و پیش از او، کسانی که در دقت و تأمل در کتاب پرداختن، موارد رو پیدا کردن که به اون موارد استشهاد میکنن، به این ادله کتاب مال مقدس اردبیلی نیست، به قطعاتی اشاره میکنن. این قطعات هم میتونن دوستان در جایی که هست و مطرح شده پیدا بکنن، به قطعاتی استشهاد میکنن که معلوم میشود این کتاب مال مقدس اردبیلی نیست. شیخ الرعاملی میگه که وجه ششم در صحت انتساب این کتاب به مقدس اردبیلی اینه که به احتمال زیاد این قطعات را متمایلین به تصوف و فلسفه اینا را اضافه کردن تا بعداً در مقام نقد بر انتساب کتاب به مقدس اردبیلی به این موارد استشهاد بکنن. اگر این حرف درست باشه، معناش راهیابی تحریف در کتاب هست. و اتفاقا یکی از ادعاهای جدی که مخالفین انتساب کتاب به مقدس اردبیلی دارن همینه که این کتاب اگر هم مال مقدس اردبیلی باشه قطعا بخشهایی به او اضافه شده، از جمله همین قسمتی که در ارتباط با تصوف و فلسفه هست، چون نسخه هایی از این کتاب پیدا شده که این بخش توش وجود نداره و اینا مهمه. الان اینی که عرض کردم یه مقدار دقت بیشتری میخواد. یه خود نسخه ها در این قسمت با هم دیگه فرق میکنه. یه کتابی هست به نام ظاهرا، اگر اشتباه نکنم چون دیگه نگاه نکردیم مال خیلی سابقه، ظاهرا کتاب به اسم بیان الحقیقه باشه یا چیزی در این سطح، که کاملا مثل کتاب حدیقت و شیعه هست الا تفاوت های جزئی. همین کتاب یک بار به مقدس اردبیلی انتساب پیدا کرده، یک بار به معای به نام اسم کوچکی نیادم نیست ولی محقق اردستانی به ایشون انتساب پیدا، هر دو هم معاصر هم دیگه هستن. در هر صورت کتاب یه چون این وضعیت داره، آدرس من از خواهم کرده که دوستان خواستن به این بحث مراجعه بکنن و این بحث رو تفسیر بدن. پس اولین نکته اینه که انتساب کتاب به مقدس اردبیلی محل تردید جدیه. یکی دیگه ای که تردید رو خیلی زیاد میکنه عقیده ایست که مقدس اردبیلی راجع به مهمترین و مبنایترین مسئله در عرفان داره. من این رو تو حاشیه مقدس اردبیلی بر شرح تجرید دیدم و خیلی برام شگفت انگیز و جالب بود که مقدس اردبیلی در بحث واجب الوجود قائل به وحدت شخصی وجود است. یعنی اصلی ترین مبنایی که عرفا در مباحث خودشون در عرفان نظری دارند و میتونید که اصلا مقدس اردبیلی شخصیت فوق العاده عرفانیه، یعنی از نظر سلوکی و تهذیبی و کشف و مکاشفه و رسیدن به مراتب عالی یکی از افراد شاخص در میان فقهای شیعه، در میان علمای شیعه است، خیلی برجسته و مسلم. برام جالب بود که چون این شخصیتی تو مباحث نظری در حاشیه بر شرح تجرید قائل به وحدت شخصی وجود است. حالا اون مصححش که گرفتار شده این رو چیکار باید بکنه، گفته احتمال داره این مثلا اضافه شده باشه یه چیزی از نرا یه چیزی زده، ولی الان روشنه که چرا. اگرم این کتاب، یعنی خود اون نکته تأکیده برای اینه که چون این کتابی نباید از محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی باشه، بحث در این خصوص زیاده. اون مقاله رو که عرض کردیم، عرفان و تصوف در گستره روایات معارف عقلی شماره 8 زمستان 86، یه مقدار این بحث رو باز کرده. اخیرا هم یکی از دوستان ما پایان نامه ایشون که واقعا اثر خوبی شده و نزدیک است که به انتشار برسه، به شکل کتاب انتشار برسه، مفصل راجع به بررسی انتساب این کتاب به محقق اردبیلی و روایتی که درش اومده مفصل بهش پرداخته. حالا به تدریج بعدا انشاءالله دوستان با این کتاب و با این اثر هم آشنا خواهند شد. علاوه بر اینها از نظر سندی مشکلاتی که وجود داره، این یک نکته که تا اینجا میرسه که اصلا انتساب کتاب به مقدس اردبیلی جای شک شبه است. یکی دیگه این استش که اگرم واقعا این کتاب مال مقدس اردبیلی باشه، مقدس اردبیلی در نقل این روایات متفرده، یعنی هیچ کس دیگری جز دو سه نفر انسان‌های خیلی شناخته نیستن از کتاب‌های سابق که ممکنه بعضی از اینام در دسترس نباشه، خیلی هم قدیمی نیستش و ما در هیچ یک از جوامع روایی من اصول فرسونید که اون مقدار از اصول اربعه که مونده، کتب اربعه جوامع روایی مطرح و مهم، در هیچ یک از اینها ما خبری از این دست روایات نمی‌بینیم. قطع بدونیم که اگر چنین روایات با این حدت و شدت، روایت رو در جلسه قبل خوندم، این روایت رو روایت دیگه خیلی شدیده، خیلی شدیده، اگر این روایات قطع بدونیم که اگر از ائمه معصومین صادر میشد، قطعا در صدر جوامع روایی ما با یک باب روشن و مستقل و توسط برجسته‌ترین افراد این روایات نقل میشد. خب این از نظر سندی. از جنس دلالی هم چیزای قابل تأمل در این حدیث هست. مثلا بعد از این که داره علماء هم شرار و خلق الله علی وجه الارض لانهم یمیلون الی الفلسفه و التصوف، این رو که داره در ادامه داره یبالغون فی حب مخالفینا و یذلون شیعتنا و موالینا. خب یه چنین چیزی، مبالغه در محبت مخالفین اهل بیت واقعا در میان فلاسفه مشاهده نشده و همین فلاسفه موجودی که ما در فضا اسلامی داریم، اولا یعنی تعصب شدیدی در ارتباط با سنیگری از اونها مشاهده نشده، علاوه بر این که بسیاری از فلاسفه خودشون شیعه هستن و بسیاری از اونها متمایل شدید یا ضعیف به شیعه هستن. یعنی فضای زمانی اونا رو هم با توجه مثل فرسند ابن سینا و امثال اینها که این دیگه مثلا ما اگر تو این روایت داریم دیگه بعدن کسانی میان که اینجوری هستن دیگه، ما افراد شاخص فیلسوف مثلا ابن سینا، شیخ شهاب الدین سهروردی و بعدی ها، اونه که یواش با اونا آشنا میشیم، اگه اینا رو در نظر بگیریم اینا اصلا خودشون متهم به تشیع بودن. یعنی اینجور نبود که یبالغون فی حب مخالفینا، چون این مال زمان نه زمان خود امام حسن از امام حسن، بعدن کسانی میان که اینجوری هستن. هر چی این طرف تر میان انشاءالله این رو باید ولو به اندازه یه پاراگراف هم هست بعدن باید تاکید بکنیم، یعنی سیر ارتباط فلسفه با تشیع و چه چیزایی در تشیع وجود داره که فلسفه به تدریج کنه اومده تو شیعه فقط قرار گرفته. چی شده این نقطه؟ اگر شما نگاه بکنید سیر تاریخ رو، هر چی این طرف تر میایم فلسفه با شیعه همامیختگی بیشتری پیدا میکنه. فلاسفه بزرگ ابتداعا تمایل شدید به شیعه داشتن و بعد به تدریج این تمایل ها بروز کرده یا یواش حذف شده فضای فلسفی در معارف شیعی و در میان علمای برجسته شیعی. پس یبالغون فی حب مخالفینا، عملا ما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم. در ادامه باز می فهمون و این نالو منصبن لم یشبه او من الرشا، این عناوینی که در ادامه اومده، این عناوین خیلی به فضای فلاسفه و فیلسوف و اینها نمی خوره. یعنی بحث رسیدن به مناصب ظاهری و در دربار حکما بودن و امثال اینها، این بیشتر با فضاهای دیگر ممکنه هماهنگ باشه. و این نالو منصبن لم یشبه او من الرشا و این خذلوا عبد الله علی الریا لانهم غطاء طریق المؤمنین و دعات الی نهلة الملحدین. این هم یه نکته قابل توجه هست که دعات به نهله ملحدین. خب فلاسفه اسلامی اونچه را که آوردن در میان مسلمان ها فلسفه توحیدی بوده، چنانچه پیشتر عرض کردیم، نه فلسفه وثنیت و شرک را آوردن، نه سفتته رو قبول کردن، نه الهاد رو قبول کردن. این ملحدین رو که الان تو این روایت هست که این کسانی رو که متمایل به فلسفه اینا هستن افکار ملحدین رو دارن میگن، خب اشاره به کی داره؟ یعنی آیه میخواد بگه افلاطون و ارسطو و فلوتین و امثال اینا که در آثارشون پر است از مفاهیم توحیدی و وحدت گرایانه، آیا اینها رو مثلا در روایات ما میخواد بگه ملحد؟ چنین چیزی میخواد گفته بشه؟ یا اگر همین روایت درست باشه اشاره داره به فلاسفه‌ای که افکار ملحدین و مادیگراها و مشرکین و امثال اینها رو میخوان ترویج بکنن. خب اینم یه نکته در ارتباط با دلالت این حدیث. یه دو تا جمله هم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی و شهید مطهری هم نقل کنیم در این ارتباط. در مجله معارف عقلی پیش شماره 2 پاییز 84 معرفی مکتب تفکیک و نقد نگاه این مکتب به ترجمه فلسفه از یونانی به عربی که آقای حسین مظفری نوشته، در اینجا بله اشتباهی آوردم شما رو، تو اینجا هم نیست. این عرض خواهم کرد، هم فرمایش علامه طباطبایی در این خصوص و هم فرمایش شهید مطهری که بیانات خوبی دارن، اون رو میارم و خدمتتون عرض می‌کنم. این یک نکته. نکته دیگه که در جهت مقابل نه تنها ما اهل بیت معصومین علیهم السلام رو نمی‌بینیم نقدی روشن و واضح در خصوص نهضت ترجمه و امثال اینا داشته باشن، از سوی دیگر ما استقبال، مدح، تشویق رو در این خصوص مشاهده می‌کنیم. در این قسمت ما تو سه فضا میتونیم مسئله رو نگاه بکنیم، یعنی موضع گیری اهل بیت در ارتباط با علوم وارداتی از جمله فلسفه به چه شکل هست، خصوصا بحث فلسفه که محل بحث ما هست. ما پشتیبانی، تأیید، متحی که مد و استقبال رو که اهل بیت معصومین از این فضا داشتن رو در سه شاخه میتونیم پیگیری بکنیم. یکی تأیید روشیه. ببینید اساسا دین اسلام، آموزهایی که در قرآن و سنت رسول الله هست و به تبع اونها فرمایشاتی که ائمه معصومین دارن، به نحو بسیار جدی روشی که فلاسفه در فلسفه به کار می‌برن رو تایید کرده. اونم روش عقلیه. بعداً ما انشالله در قسمت رشد و تکامل که نسبت فلسفه رو با دین و اسلام بررسی می‌کنیم یه مقدار این رو بحث خواهیم داد. اما در این قسمت اونچرا که باید توجه کرد اینه که وقتی اسلام به طور کل و روایات ائمه معصومین اصل روش رو تایید بکنه، این لوازم بسیار گسترده‌ای داره. ابزار و روش اساسی در فلسفه خردورزی عقلانی آزاده و خردورزی و عقلانیت آزاد مورد تایید دین هست. پیشتر ما عرض کردیم دین سفارش به تفکر میکنه، دو نوع تفکر، یکی تفکر پس از دین در گزاره‌های دینی، یکی تفکر پیش از دین در مؤلفه ها و اموری رو که خارج از فضاهای دینیه، در نظام تکوین، در نفس، در موجودات هستی، در واقعیت هایی که در نظام هستی هست، در دنیا، در آخرت، در باب حق تعالی. بسیاری از سفارشاتی رو که در آموزه های دینی، گزاره دینی هستش، سفارش به تفکر آزاده. تفکر آزاد همون است که به عنوان روش و ابزار اساسی دو فلسفه هست. تأیید این روش و بلکه تشویق و تأکید بر این روش خودش لوازمی داره. یعنی اگر این فرهنگی که داره میاد با این ابزار داره کار میکنه، این مورد تأیید من هستش. اگر از این منظر ما بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، فضای بحث بیشتر آشکار میشه. یعنی معلوم میشه که برخورد اهل بیت رو با چه جور حساب بکنیم. این یک نکته. نکته دیگه تأیید محتواییه. خب ما الان فلسفه در دست ما هست، حالا عرفان رو میتونیم بهش اضافه کنیم، عرفان هم در دست ما هست. نتایجی که از فلسفه و عرفان به دست میاد اینا برای ما واضحه. حتی نتایجی که از فلسفه وارداتی، ما الان تو نقطه شروع چون هستیم، فلسفه های متکامل مثل حکمت متعالیه مد نظر ما نیست، اون رو تو نقطه تکامل عرض خواهیم کرد. اگه یاد دوستان باشه مقداری بحث طولانی شده، ما الان داریم نسبت فلسفه رو با اسلام در نقطه آغاز فلسفه میسنجیم، در نقطه شروع فلسفه. گفتیم چهار نقطه محوری هست که ما اگه میخوایم ببینیم فلسفه اسلامی هست یا اسلامی نیست، تو اون چهار نقطه باید دقت کنیم. یک تو نقطه آغاز بود که الان بحثو تو نقطه آغاز است. نتایج فلسفه، اون گزاره‌های نهایی که از فلسفه وارداتی بود، اون الان برای ما روشنه. میتونیم اون گزاره‌های نهایی رو با اون چرا که در متون دینی هستش مقایسه بکنیم، ببینیم تا چه مقدار نزدیکه، تا چه مقدار به یک نتیجه رسیدن، تا چه مقدار با هم دیگه فرق میکنه. تأیید محتوایی که ما در بخش‌های بسیار زیادی از فلسفه، معناش این نیست که همه جای فلسفه کسی این ادعا رو نمیخواد بکنه، ولی وقتی ما میبینیم در نقاط رئیسی و اصلی هماهنگی بسیار جدی از حیث محتوا میان فلسفه‌ای که وارد شده در همون آغاز با گزاره‌هایی که در دین مطرح هستش هماهنگی خیلی جدی وجود داره، طبیعتاً این هم میتواند به عنوان تایید و پشتیبانی محتوایی از فلسفه وارداتی باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم تاییدات خاصه. گرچه تاییدات خاص به وسیله روایاتی صورت گرفته که این روایات خودش از قوت چندانی برخوردار نیست و این روایاتی است که از جهت سندی ضعیفه، گرچه به ضعف اون روایاتی که در مقابل فلسفه هست نیست، ولی این روایات هم قطعی نیست سندش، ولی به هر حال چون روایاتی هم وجود داره. مثلا همون نسخه بود که نیاوردم تو اون بیشتر بود. ولی یه روایتی که اینجا نوشتم مثلا در احتجاج تبرزی جلد 2 صفحه 85 امام صادق علیه السلام، ظاهرا امام صادق باشه که در ذهن من هست، امام صادق در یک بحثی و در یک مناظری که در ارتباط با مباحث طب و بیماری و سلامتی بدن انسان و همسال اینها مطرح شده بود، در یک قسمت می‌فرماد این که اطبا معتقدن همه مریضی‌ها و همه انواع سلامتی‌ها از منشأش مشرب و مطعم هست، این قابل قبول نیست. نقد می‌کنه این اعتقاد اطبا را. اینکه ما فکر بکنیم همه مریضی‌ها از غذا و از نوشیدنی‌هاست و همه سلامتی‌ها باز برمی‌گرده به همین نقطه، اینجوری نیست. بعد حضرت مثال می‌زنن، توضیحات می‌دن که فرض کنید اگه کسی خیلی همین چیز رو رعایت بکنه، اجلش که برسه میبینید که مرگ او فرا میرسه و قطعا خواهد مرد. بعد استشهادهایی میکنه، از جمله استشهادهایی هستش که شما نگاه بکنید، ارسطو که معلم اطبا بود اونم مرد و افلاطون که رئیس حکماست اونم از دنیا رفت، جالینوس که نمیدونم فلان و همان هست وقتی موقع مرگش فرا رسیده شما میبینید نتونست جلوی مرگش رو بگیره. قد مات ارسطاطالیس معلم الاطباء و افلاطون رئیس الحکما و جالینوس شاخ و دق بصره و ما دفع الموت حين نزل بساحته. جالینوس خیلی سنش بالا رفت، با این حال خیلی سلامتیش جدی بود و چشم او تیز بود، ولی وقتی مرگ فرا رسید نتونست او رو دفع بکنه. این فضا رو نگاه بکنید و کل حدیث نگاه بکنید، این فضا چه فضایی است؟ یعنی در و آوردن اینجور کلمات، رئیس الحکما، معلم الاطباء و امثال اینها. یه روایت، روایت دیگه ای هم در این زمینه هست، بسید توش بکنم اینجا باشه ولی اون نسخه یعنی اون شماره بیشتر بود. مثلا یک روایت اینجوره که انهو کان ازا کمل واحد من اهله قال لهو یا ارسطاطالیس و هذه الامه. رسول گرامی اسلام هر وقت یه نفر خیلی کمال عقلانی پیدا میکرد، خیلی کامل میشد، بهشون اینجور خطاب میکرد، یا ارسطاطالیس و هذه الامه، مثلا اینجوری خودمون ارسطوی، مثلا اینجوری یه چنین فضایی. البته این روایت رو شهرزوری در نزهت الارواح آورده. نزهت الارواح کتاب شهرزوری هست که در تاریخ حکما هست، در تاریخ حکما و ایناست. خب این یک روایت، باز دوست روایت دیگر هست تو همین فضا، گرچه این روایت از سندی هم اینا خودشون روایات ضعیفی هستن، ولی در هر صورت یه چنین روایاتی هم در جوامع روایی ما هست که ما این رو میتونیم به عنوان تایید خاص بر شما دیم. خب اون چرا که تا حالا گفتیم، بررسی نسبت فلسفه با دین و اسلام است در نقطه آغاز. از کردیم فلسفه قطعا وارداتیه، اما توضیحات رو دادیم که نسبت این فلسفه رو با اسلام میتونه تبیین بکنه و توضیح بده. شلو فردا از نقطه دوم شروع خواهیم کرد، یعنی در نقطه رشد و تکامل. السلام علیکم. نه از دو کتاب نقل میکنه، مال الان تو ذهنم دقیقی نیست، ولی اون کتاب ها یکی که از غرب الاسناد هست، نه در خصوص فلسفه، نه یکی که مال عرفان هست از غرب الاسناد نقل میکنه، ولی غرب الاسناد دو تا مشکل داره. یکی این که غرب الاسنادی که الان در دست ما هست، ما هر چی گشتیم چنین روایتی پیدا نکرد، چیشون از غرب الاسناد نقل میکنه و جالبه که میگه، یعنی این که از حدیقت اون که در حدیقت شیعه هست، میگه نسخه ای از خود در واقع همگری قومی از غرب الاسناد در دست منه به خط خودش. ممکن هست، ولی اگر بنای جهل باشه معلومه که این حرف بزنه، یعنی دیگه سلسله وسط از من نخواهید، یه دفعه از اونجا اومده تا اینجا، چون کتاب خودش در دست من هست، یعنی بلوجاده، بلوجاده اینو پیدا کردم و احادیث بلوجاده هم خودش داستانی داره. در قرب الاسناد ما هر چی گشتیم و ورق زدیم چیزی پیدا نکردیم. یک نکته دیگه این استش که خود قرب الاسناد با اینکه از جهت سندی خیلی مهمه، ولی اصحاب حدیث میگن درش نقصان راه پیدا کرده، یعنی چیزی ازش کم شده. خب همچنان که احتمال داره چیزی ازش کم شده باشه، احتمال داره چیزی هم برایش اضافه شده باشه، یعنی اون نسخه‌ای در که در دست مثلا مقدس اردبیلی بود، این احتمال ها درش وجود داره. یه نکته حالا در خصوص اون روایت تو قابل اسناد باز حرفای دیگه هم وجود داره، همین مقاله آوردیم بحثا این هست، ولی روایات دیگه ای که ازش بعضی از اینها اصلا در جوامع روایی ما اصلا وجود نداره، هیچ جا وجود نداره الا حدیقت و شیعه و یکی دو تا کتابی که خود ایشون گزارش میکنه. اون گزارش هم که ایشون میکنه خیلی قدیمی نیست، این نسبت به خود ایشون خیلی قدیمی نیست. نه از اون کتاب نقل میکنه، از اون کتاب هم تذکر نداره تا به اهل بیت، این توجه کنید به چه شکله. اولا خود این کتاب ورزش، اولا خود حدیقت و شیعه ورزش اینجوریه، اون کتاب هم ورزشون اینجوریه، افراد خیلی مهم و برجسته نیستن و علاوه بر اینکه سند از اونجا تا امام نقل نشده. تو اون کتاب ها این دوستمون زارن همه اینا رو گشته، ولی تو اون کتاب ها من یه وقتی کتابخانه حسن عباس رضوی اونجا میگشتم چیزی پیدا نکردم، ولی باید مفصلتر و گسترده‌تر از این تأمل و بررسی بشه. ولی اون چی که مسلمه اینه که در جوامع روایی ما چه مفصلات چه مختصرات چه رساله ها، اینایی که معمولا ما به عنوان منابع فقهیمون و مباحث معرفتیمون هستن، در هیچ یک از اینها وجود نداره. این کتاب هم گفتیم یا نزدیک های خود عصر مقدس اردبیلی یه خورده جلوتره، و هم تصوف همینجوریه، ما هیچ روایتی در ارتباط با تصوف که یه مقدار سندش قوی باشه نداریم. همه روایاتی که در نقد تصوف همینجاست، تو حقیقت و شیعه هفشت روایتی که هست تو همین مقاله که گفتی همه جد. یعنی دیگه بیش از دیگه وجود نداره، یعنی اصلا هیچ روایت دیگه غیر از این نیست. همین هست این هم یه نقطه هست، این هم قابل تعمل، حتی همون تصوف نداریم. آخه ببینید چیه، چه همینی که ببین ما همین سفیان سوری میدونیم که سفیان ما یک روایت در کتاب المعیشه کافی داریم، سفیان سوری با عده‌ای از افراد اومدن خدمت امام و زهد امام رو ایراد گرفتن. اونجا هم بحثی نیست که اینا صوفیان چی هستن تو روایت و اینا، و امام هم قشنگ میاد برای اونا توضیح میده که زهدی که شما میفهمید غلطه. اینا نقد تصوف نیست، اینا نقد برخی از برداشت ها تو فضاهای خاصی، مثلا عباد بن کثیر بصری صوفیه، صوفی زمان امام صادقه. حالا من روایتش آوردم تو این مقاله، اصلا امام صادق وقتی باش برخورد میکنه روش زندگی و سلوک و ریاضت و نوع کارش رو تایید میکنه، فقط میگه مشکل تو مشکل سیاسیه، چون سنی بوده، میگه مشکل تو اینی که قول به ولایت رو قبول نکردی. اصلا استشهاد میکنه با آیه قرآن، میگه تقوا داری یعنی راه سلوک اینها رو داری، به این مغرور نشو. این یعنی چی؟ اینه درسته، منتها مشکلت این هستش که مشکل سیاسی داره. این درسته، این یعنی نقد تصوف که نیست که، راجع به این تایید تصوف هست اگه نگاه بکنن دقت بشه. این هست راجع به سفیان سوری برخوردی که هست وجود داره. اینا بیشتر نقش اصلاحیه، ائمه نقش اصلاحی داشتن، کما اینکه در ارتباط با فقه همین جور بودن، در ارتباط با کلام همین جور بودن. ما میخوام بگیم روایاتی که میگه اصلا تصوف و فلسفه نه، اولا ضعیفه، اگر هم باشه به معنی نفی کلی نیست. ما مواردی داریم، حالا آوردم روایت خیلی خوب داریم از در توقیه امام زمان راجع به احمد ابن هلال، خیلی اون روایت قابل استفاده است، دوستان ببینن که نشون میده که ائمه معصومین با چه بخش هایی از تصوف مخالف هستن، چجور دارن برخورد میکنن. به نظر ما ائمه نقش اصلاحی دارن در همه علوم از جمله همین فضای تصوف، نقش اصلاحی و تکمیلی دارن. آقای جعفری پای نامشون تو ادیان و مذاهب نوشته، ولی انصافا قشنگ و عالی نوشته. باید باشه. من ازش پرسیدم، ایشون گفتن که دیگه در شروع انتشار هست.